من راجب دیکتاتوری پروتایی که خسرو گفت چند تا نکته دارم. اولا به نظر من این دیدگاه درستی نیست از مارکسیسم، که مارکسیسم یه سری یه اوتوپی اداری اجتماعی رو توصیف کرده، گفته برید به اون برسید. برعکسش مارکسیسم، مارکسیسم یه چیزی موجودی رو گفته بعد اینو گفته بعد اینو نقض کنید، وگرنه خب عقلشون میرسید بگن ما چجوری متشکل بشید، ادارات چجوری باشه، ارتش چجوری باشه. اینا رو هیچ مارکسیستا نگفتن، با خود اینکه تو تجربه کمون یه شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا به دست میاد، به خاطر اینکه مارکسیسم از پیش نیومده بگه که دیکتاتوری پرولتاریا عبارت است از یک، این چهار تا سازمانیشه، این چهار تا اداریشه، این چهار تا ارتباطاتیشه، این پروسه تصمیم گیریشه، این نقش توده است، این نقش حزب، این نقش اتحادیه است. چیزی نگفته مارکسیسم. حالا رفیق طریق خیلی میگه مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا تعریف کرده، من دلم میخواد تو دو صفحه بتونه بگه اینا چی. نگفته مارکسیسم. اون سه حکم قابل عزم نصب بودن و غیر و غیر شرط لازم در انداختن قطعی بوروکراسی و روش‌های بوروکراتیک حکومت قدیم، شرط لازم دخالت وسیع خود توده های طبقه است، شرط لازمه. ولی هیچ عنوان تعریف جامعه از دیکتاتوری پرولتاریا اون ویژگی که رفیق طریق میگه نیست. اینکه تو برنامه ما گفتیم دیکتاتوری پرولتاریا پیش شرط سوسیالیسمه، یعنی اینو گفتیم که یه دی بیان حکومت رو بگیرن همینطوری با 50,000 نفر مرگ جنگی. به نظر من اگه نگاه کنیم که اون تو برنامه چرا اون دیکتاتوری پرولتاریا رو کجای برنامه گفتیم، معلوم میکنه این چرا گفته شده. دیکتاتوری پرولتاریا بعد از توضیح مسائل سرمایه‌داری و ضرورت سوسیالیسم میرسه به دیکتاتوری پرولتاریا، میگه جایگزین کردن این به جای اون با رفرم و اصلاحات و با رأی و با مسالمت ممکن نیست، به قهر نیاز داره. اولین جایی که مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا مطرح میکنه در تو قهر یه طبقه مطرح میکنه، نه در تو شیوه اداره مملکت، شیوه سازمان تشکل خود سازماندهی طبقه و مساوی طبقه حاکم. وقتی بهش نگاه میکنی با مارکسیسم طبیعی نمیاد چه اشکال بینابینی و دوره گذار دیکتاتوری پرولتاریا رو ببینی. من میگم اتفاقا کسی بیاد تا هر حالتی تو هر چیزی شکل مطلوب پیدا رو برداره، مبنای نقد شکل در حال گزارش، شکل اولی و مقدماتش قرار بده، این آدم ایدئالیست اوتوپیکه بر خودش. یه با یه نفری داره بالاخره یه کاری رو میکنه، اون یکی میاد یه کاری رو دقیقا به همون جهتی که میخواد بره میکشونه با چنگ و دندون، یه نفر میگه راه درست این قضیه استفاده از قرقره تصمیم عقل است. میدونم ولی بحث الان اصلا سر اون چیزا نیست. ما رو هوا اگه صحبت میکردیم، یعنی اگه مجرد صحبت میکردیم، من حرف تغییر قبول داشتم. دیکتاتوری پرولتاریا رو باید کاری کرد که اونطوری باشه، ولی تاریخ طبقه کارگر و پیشرو رو تو این موقعیت قرار نمیده، به دفعات قرار نمیده. آیا محق میدونیم بنابراین کسی در اون مقطع بیاد بگه پس این دیکتاتوری پرولتاریا نیست، پس از این سر از اون طرف که نیست؟ خب اگه سمت حرکتش رو میخوایم تماشا بکنیم، دیگه از نقد، از خود فرم اول، از انتقاد به فرم اولی نمیتونیم سمت حرکتش رو تماشا بکنیم. شما میتونید سمت حرکتش رو تماشا بکنید و نشون بدید چه عوامل دیگه این فرم اولی رو به سمت دیگه خواهد برد، ولی نمیتونید بگید چون فرم اولیش اینه پس سمت حرکتش اونه، یا فرم اولیش که اینه سمت حرکتش هم که اونه پس من قبول ندارم اینو زیاد. من میگم بس از این فرم اولیه برداریم، بس رو بذاری رو سمت حرکتش. منم میخوام سمت حرکتش رو توضیح بدم، اونم میخواد سمت حرکتش رو توضیح بده. هر دو میخوام اینو توضیح بدیم که چجوری روسیه شکست خورده انقلاب. من میخوام توضیح بدم چجوری دیکتاتوری پرولتاریا شکست خورده، ایشون میخواد توضیح بده چجوری اصلا تشکیل نشد. بوده دو تا مسئله است. من میگم تشکیل شد شکست خورد، ایشون میگه اصلا تشکیل نشد، برای اینکه اونی که تشکیل شد اصلا به هیچ عنوان با این بروشور دیکتاتوری پرولتاریا که من تو جیبم جور در نمیاد. این خب بروشوری نیست دیکتاتوری پرولتاریا. شرط لازم کوبیدن مقاومت استثمارگران توسط طبقه کارگره. اگه این طبقه کارگر خیلی توی سرمایه‌داری پیشرفته آموزش شده باشه، چه بسا از روز اول چنان اشکال کمونی و کمونالی رو درست بکنه که اداره جامعه به مراتب برجسته‌تر و بهتر از زمان بورژوازی بشه. تو روسیه عقب افتاده بشه این میشه، تازه خیلی هم مدرنیست. تو ایران بشه یه شکل دیگه به خودش میگیره دیکتاتوری پرولتاریا. اتفاقا تو ادامه نقل قول خود تقریبا تو از همون نقل قولی که میگه سرمایه‌داری انحصاری دولتی رو می‌خواد منو مجاب بکنه، تو خود همون نقل قول بحث لنین اینه که گاه میشود که اراده یک طبقه خودش رو به صورت اراده یک حزب یا حتی اراده یک فرد نشون میده. لنین میره که ازش مدیریت تک نفره نچه بگیره، ولی دنبال همون نقل قول. گاه میشود که اراده طبقه خودش تو اشکال دیگه نشون بده، این به معنی نیست که باید تو این شکل نشون بده، نمیخوام تو شکل دیگه نشون بده. ولی اراده این بحث رو، ولی این هست که اگه کسی بخواد این که اراده طبقه نتونست در سال پنجم بعد نه تو اون شکل نه تو این شکل دیگه خودش نشون بده رو بندازه گردن این که در مقطع الف به اون شکل خودش نشون بده. اینجا دیگه اراده متدولوژی داریم روی تحلیل روسیه. روسیه با اون حکومت بولشویکی باید قیام اکتبر رو میکرد، شورا قبولش میکردن یا نمیکردن، باید به قدرت میچسبید یا باید سپیدار رو شکست میداد، یه بار دیگه هم باز به شورا باید مراجعه میکرد باز قبولش نمیکردن، چه واسه باید میچسبید. خود اینا آدم ها رو بودن که دو ماه پیشش از شورا تمام قدرت بود، از شوراها دست کشیدن به خاطر اینکه شوراها تو سرکوب کارگرها و مسائل جوانجوری شرکت داشتن. اینه که داره اونو قضاوت میکنه. به نظر من این وجدان معذب 70 سال رویزیونیزمه که بر میگرده پراتیک کمونیستی طبقه کارگر از زاویه اون چی که نشد نگاه میکنه، نه اون چی که باید تو اون وقت عملی میکنه. چرا قدرت طبقه کارگر منتقل شد؟ یهو شوراها به نحو عجیبی عزیز میشن به نسبت به رئیس. من اینو نمیفهمم. میفهمم که تو ایدئولوژی کلی کمونیست شورا چه جایگاهی داره، ولی در سال 1917 18 19 20 21 نمیفهمم چرا محک حقانیت حزب شوراست. اینو نمیفهمم. محک دیکتاتوری پروتاری بودنش اینه که شورای مربوطه که تا دیروز دستش رو دست اسکوبلوف بوده بعد به این مورد تایید بذاری یا نذاری. و هر کل شبکه دموکراتیک شورای خود این حزب اساسا وضع زیر حد کن و به حال دیکتاتوری پروتاری پدیده زنده است و بعد زنده بهش برخورد کرد. تا اونجایی که تغییر الگوی ما رو داره توضیح میدونم باش موافقم، ولی اونجایی که اینو به عنوان مبنای توضیح علت شکست در روسیه بنام کنه من میگم اشتباه است این متدولوژی. برای اینکه اولا معلول رو با معلول توضیح میده، اینکه دموکراتیک دیکتاتوری پروتاریا تو روسیه مسخ شد دلیل ضعف دیگه ای بود، نه دلیل این ضعف دیکتاتوری پروتاریا تو روسیه مسخ شد. واسه نیم